با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب دوم قرنتیان، ادامه فصل 6. درخواست شخصی پولس. در این قسمت از نامه به نظر می رسد پولس می خواهد اشک بریزد. چقدر مشتاق آن ایمانداران شهر قرنتیه می باشد. آنان مسیحیان شیرخواره‌ای در مسیح و مسیحیان دنیوی هستند، اما قلب او برای آنها می تپید. به نظر می رسید قلب پولس در این آیه شدیداً به درد آمده است. در دوم قرنتیان فصل 6 آیه 11 الی 13 می‌خوانیم: ای مردان قرنتس، ما چیزی از شما پنهان نکرده ایم، بلکه دلهای خود را برای شما گشوده ایم. اگر روابط شما با ما به سردی گراییده است، این از جانب ما نیست، بلکه باید ریشه آن را در دلهای خود بجویید. آیا شما نباید در مقابل محبت ما همان گرمی را نشان دهید و دلهایتان را به سوی ما بگشایید؟ من مانند یک پدر با فرزندان خود سخن میگویم. پولس قلب پرمحبت خود را باز می کند و قلبهای کسانی را که او را دوست دارند به حرکت با می دارد. نکته جالب این است که ظاهراً همچنین قلب‌های کسانی که از خدا و کلامش متنفر می باشند و تلاش می کنند افرادی را که خدا و کلام او را دوست دارند صدمه بزنند، تحت تأثیر خود قرار می دهد. اینو اشخاص در ابتدای تاریخ کلیسا وجود داشتند و امروز هم وجود دارند. اگر برای خدا بایستید، متوجه خواهید شد که واقعاً بهایی را برای آن بایستی بپردازید. اکنون در اینجا به قسمت مهمی از کلام خدا رسیده ایم. این بخش بارها بد فهمیده شده و یا مورد سوء استفاده قرار گرفته است. بعضی افراد سعی می کنند آن را بسیار سخت، رنجاور و دوست نداشتنی بسازند. در حالی که آنچه پولس در اینجا میگوید از قلب مهربان مردی بیرون میآید که به خاطر نگرانی و توجه زیاد به ایمانداران قرنتیه درد میکشد. در دوم قرنتیان فصل 6 آیه 14 میخوانیم: از وابستگی‌های نامناسب با افراد بی ایمان دوری کنید، زیرا چه شراکتی بین نیکی و شرارت است و چه رفاقتی بین روشنایی و تاریکی؟ پولس در اینجا از ایمانداران قرنتیه درخواست و التماس می کند که به طور واضح و آشکار از زناکاری دوری کنند. آنان بایستی از گناهان جسم دست بکشند. آنها باید از شهوات دنیوی که در این دنیا نمایان است جدا باشند. امروزه افرادی هستند که خود را ایمانداران جدا شده یا تقدیس یافته می نامند و خود را این چنین تصور می کنند، در حالی که تا آنجایی که می توانند دنیوی هستند. خدا در عهد عتیق تحت شرایط موسی قوانینی را به قومش داد که اکثرا به کار کشاورزی مشغول بودند. به آنان گفت که نباید یوغی بر گردن گاو و اولاغ در کنار هم بسته و از آنان با هم کار بکشند. این به معنی یوغ بستن بر دو حیوان نابرابر است. یکی از آنها حیوانی پاک و دیگری حیوانی ناپاک بود. خدا در اینجا با ایمانداران سخن گفته و میگوید که ایماندار نبایستی با غیر ایماندار توسط یک یوغ بسته شود. چگونه افراد توسط یک یوغ با هم بسته می شوند؟ خب، آنان با هر نوع از پیوندهای واقعی در فعالیتهای شغلی و تجاری، شراکت، ازدواج و یا همکاریهای دراز مدت توسط یک یوغ با هم بسته می شوند و با یکدیگر عهد و پیمان می‌بندند. مطمئناً ازدواج همیوغ شدن دو نفر با هم است. یک غیر ایماندار و یک ایماندار نباید با یکدیگر ازدواج کنند. یک حیوان پاک و یک حیوان ناپاک نبایستی توسط یک یوغ با هم شخم بزنند. یک فرزند خدا با یک فرزند شیطان نمی توانند با هم زیر یک یوغ باشند و با یکدیگر به هدفهای زندگیشان برسند. مثال دیگر از چنین رابطه‌ای یکی شدن یا همکاری در یک سازمان مسیحی یا کلیسا است. اگر شخصی در محلی خدمت می کند و به حقایق کتاب مقدس باور کامل دارد و سپس سازمانی که در آن است سازشکار شده و از حقایق کلام خدا دوری کند، چنین شخصی بایستی از آنجا خارج شود و به خدمت خود در آنجا پایان دهد، چون از آنجا حقوق گرفته و به عنوان عضو آنجا با آن سازمان و اهداف آن یکی شده است. او با آنان به طور آشکار و واقعی همکاری می کند. اما فرض کنید مبشری به شهر شما بیاید و برای یک یا دو هفته مراسمی در محلی برگزار کند. با اینکه ممکن است شما با روش‌های او کاملاً موافق نباشید، اما اگر این مبشر مسیح را موعظه کرده و خدا نیز به خدمت او برکت دهد، آیا با او همکاری می‌کنید؟ وقتی در شهری به عنوان کشیش خدمت می‌کردم، مبشری به شهر ما آمد و بدون اینکه با کلیسای ما و کلیسای دیگری که در نزدیکی خیابان ما بود مشورت یا تماسی بگیرد، چادری را در یک زمین خالی نزدیک کلیسای ما برافراشته و می‌خواست در آن محل بشارت دهد. سپس به نزد من و کشیش کلیسای دیگر آمد و از ما درخواست کمک و همکاری کرد. من آنچنان میل زیادی به همکاری با او نداشتم، چون از رفتارش خوشم نیامد. او واقعاً شخص بی‌نظم و ترتیبی بود. مراسم پرستشیش را کاملاً غیر رسمی هدایت و اداره می کرد و حتی بعضی از قسمت‌ها مانند اعلام آگهی‌های کلیسا و یا جمع‌آوری هدایای هفتگی را فراموش می کرد. ما با کشیش آن کلیسای دیگر دوست بودیم و باورهای ما با یکدیگر بسیار نزدیک بود. با هم درباره درخواست این شخص صحبت کردیم و با اینکه با رفتار و روش‌های او موافق نبودیم، اما تصمیم گرفتیم از او حمایت کنیم. او چند هفته در آن محل به مسیح بشارت داد و از طریق خدمت او عده‌ای نجات یافتند. من به خاطر روش‌هایش هرگز با او هیچ عهد و پیمان ثابت یا دراز مدتی نخواهم بست، اما از او برای مدتی که آنجا آمده بود حمایت کردم. ما به هیچ وجه تحت یک یوغ با هم نبودیم. دقت کنید که پولس چگونه عمل می کرد. وقتی پولس به شهری جدید وارد می شد، ابتدا به کنیسه آن شهر یعنی محل عبادت یهودیان می رفت. آیا می توانید تصور کنید محلی را که بیشتر از کنیسه‌های یهودی بر ضد عیسی مسیح بوده باشند؟ با این وجود آنجا محلی بود که پولس می رفت. من او را برای انجام این کار محکوم نمی کنم، چون خدا او را هدایت کرده بود که چنین کند. حال اگر پولس در آن کنیسه‌ها ملحق شده و در یکی از آنها یک رهبر مذهبی یا خادم می شد و در آنجا می ماند، می توانست گفته شود که به آنها توسط یک یوغ بسته شده و با آنان هم عهد و پیمان شده است. توجه کنید پولس در مورد تحت یک یوغ بسته شدن در یک عهد و قرارداد دائمی و ثابت مانند پیوند ازدواج، شراکت شغلی یا تجاری، همکاری در یک سازمان یا عضویت در یک کلیسا صحبت می کند. این آیه هیچ ارتباطی با حمایت من از یک حرکت بشارتی ندارد. بسیاری افراد هستند که خدمات خود را به شیوهی که من انجام میدهم انجام نمیدهند و بعضی از آنها نیز بسیار موفق‌تر از من هستند، به طوری که شاید بتوان گفت که روش آنان درست‌تر و مفیدتر از روش من میباشد. شاید آنان درست عمل میکنند و من اشتباه. البته من احساس میکنم که خودم درست عمل میکنم و قصد دارم به این روش خدمت کنونی خود ادامه دهم. اما این موضوع باعث نمیشود مانع مشارکت و همکاری من با اشخاصی شود که با روشی کمی متفاوت در حال موعظه کردن همان انجیلی هستند که من موعظه میکنم و خبر خوش نجات توسط عیسی مسیح را بشارت داده و به کتاب مقدس به عنوان کلام خدا ایمان دارند. پولس در مورد همیوغ شدن ما ایمانداران با غیر ایمانداران سخن میگوید، همان طوری که در آیه بعدی این موضوع را واضح و آشکار میسازد. در دوم قرنتیان فصل 6 آیه 15 میخوانیم: چه توافقی بین مسیح و ابلیس وجود دارد و چه هماهنگی بین ایماندار و بی ایمان. خب مطمئنن من هیچ نوع شراکتی با آنان ندارم. خود را با آنان به طور دائم و ثابت در هیچ نوع پیوند یا عهد و پیمانی متعهد نمی سازم و باور دارم که شما نیز چنین نمی کنید. اجازه دهید این موضوع را به طور اشتباه ربط ندهیم به روابطی که با ایمانداران داریم که کارها و خدمات خود را به روش و طرقی متفاوت با ما انجام می دهند. دوم قرنتیان فصل 6 آیه 16 می گوید: و یا چه وجه اشتراکی بین خانه خدا و بت‌ها هست؟ زیرا ما خانه خدای زنده هستیم، چنان که خدا فرموده است: من در ایشان ساکن خواهم بود و در میان آنها به سر خواهم برد، من خدای ایشان خواهم بود و آنان قوم من. پولس در اینجا به طور مشخص بت پرستی را عنوان می کند. معبد خدا با بت ها هیچ نوع توافق و سازگاری ندارد. معبد خدا کجاست؟ امروز معبد خدا بدنهای انسانی هر یک از ایمانداران می باشد. ما معبد روح القدس هستیم، مکانی که خدا در آن مسکن می گیرد. کسی که خدا در او ساکن باشد نمی تواند با بت‌ها موافق باشد. در دوم قرنتیان فصل 6 آیه 17 الی 18 می خوانیم: و خداوند می فرماید از میان آنها خارج شوید و خود را از آنان جدا سازید و به چیزهای ناپاک دست نزنید و من شما را خواهم پذیرفت. و خداوند متعال می فرماید من پدر شما خواهم بود و شما پسران و دختران من خواهید بود. پولس از مسیحیان درخواست می کند که جدا شده و مقدس باشند و خود را پاک نگاه دارند. یک مسیحی نباید با بت پرستی توافق داشته باشد. او بایستی از امور دنیوی و شهوانی و روح دنیوی که حتی می تواند به داخل کلیساها و زندگی ایمانداران خزیده و وارد شود جدا باشد. ایماندار حتی نباید چنین چیزهای ناپاکی را لمس کند. قبلا در کتاب یوشع یاد گرفتیم که چگونه یوشع و قوم اسرائیل بر شهر اریها غلبه یافتند. اما اخوان از چیزهای لعنت شده برای خود برداشت. قوم اسرائیل چیزی را که خدا به عنوان ناپاک اعلام کرده بود لمس کرده بود. سپس آنها به شهر کوچک آی رفتند با این یقین و اطمینان قوی که به سادگی می توانند بر آن شهر پیروز شوند. اما یوشع و قوم اسرائیل در شهر آی شکست خوردند. خدا خواهان جدایی و دوری از چیزهای دنیوی و ناپاک می باشد. مسیحیان زیادی هستند که خود را جدا شده و مقدس یا پاک نسبت به دیگر مردم دنیا تصور می کنند. آنان حتی فکر انجام کارهای زشت دنیوی را نمی کنند. اما با این وجود غیبت کرده و بدترین لحن سخن گفتن و زبانی تند دارند، در حالی که هرگز تشخیص نمی دهند این کار دنیوی و ناپاک است. یا جدیدترین مد لباس ها یا انواع و اقسام وسایل مدرن را با وجود اینکه نیازی ندارند تهیه می کنند و به شکم پرستی و خوشگذرانی می پردازند و خود را جدا شده از امور دنیوی دانسته و ادعای قدوسیت می کنند. من نمی خواهم در جایگاه قضاوت بنشینم و ما نباید هیچ یک در جایگاه قضاوت نشسته و دیگری را داوری و محکوم کنیم. اما احساس می کنم که بایستی به این موضوع اشاره کنم، چون ما همگی لازم است در این مورد بسیار زیاد دقت کنیم. بسیار آسان است در مورد امور خدایی صحبت کرده و ادعا کنیم که عیسی مسیح خداوند نجات دهنده ما است و بگوییم که به او محبت می کنیم و خود را جدا شده و تقدیس شده برای او بدانیم، ولی هنوز واقعا جدا شده از دنیا و تقدیس شده برای عیسی مسیح نباشیم. وقتی تصمیم گرفتم از شغلی که داشتم دست کشیده و به خدمت خدا بپردازم، معاون بانکی که در آنجا کار می کردم مرا به دفترش دعوت کرد. او شخصی بی خدا بود و ایمان به چیزی نداشت. به راحتی ناسزا می گفت و از هر چیزی انتقاد می کرد. فکر می کنم تحت تأثیر این موضوع قرار گرفته بود که من گفته بودم شغلم را کنار می گذارم تا به خدمت خدا مشغول شوم. به من چنین گفت: ببین، می خواهم برایت داستانی تعریف کنم. و به سخن گفتن خود ادامه داد: مدت ها پیش در یک بانک دیگر کار می کردم و در آنجا همکاری بی ایمان و کاملا دنیوی داشتم. اما این شخص در یک کلیسا به صورت سولو سرود می خواند و صدای خوبی داشت. روزی به آن کلیسا رفتم و شنیدم که این همکارم در آنجا سرودی با عنوان مسیح خوشنود می سازد را خواند. به صورت سولو سرود می خواند و صدایی خوب داشت. خانمی بعد از برنامه کلیسا نزد من آمد و گفت: آیا آن سرود زیبا نبود؟ به نظرم آن صدا از آسمان می آمد. چون من آن همکارم را در محل کارم می شناختم، می دانستم که عیسی او را خوشنود نمی سازد و او ایمان ندارد. یک روز همین خانم برای انجام کاری به بانک آمد و در همان موقع در گوشه‌ای پشت میزی آن خواننده سرود کلیسا، یعنی همکارم، به خاطر مشکلی که در ارتباط با کار به وجود آمده بود، در حال داد و فریاد و لعنت گفتن به همه چیز و دادن فحش‌های زشت بود. این خانم کاملا تعجب کرد و از من پرسید: این شخص کیست؟ جواب دادم: این همان صدایی است که در آن روز یک شنبه در کلیسا فکر کردید سرود آسمانی می خواند. این معاون بانگ شخصی بدبین شده بود، چون نمونه ای از یک مسیحی دروغین را دیده بود که سرود مسیح خوشنود می سازد را می خواند، در حالی که به هیچ وجه او را خوشنود نساخته و یک شخص با رفتاری غیر اخلاقی، شرابخوار و مردی بددهن بود. معاون بانک می دانست که یک مسیحی نباید چنین رفتار می کرد و به همین دلیل فردی بدگمان نسبت به نیکوکاری بشر و منتقد به همه چیز شده بود. آن معاون بانک دستش را روی شانه من گذاشت و با صمیمیت گفت: یک واعظ نشو مگر اینکه با تمام وجود بخواهی. این سخن آن معاون بانک را که به خدا باور نداشت تا کنون هرگز فراموش نکردم. خدا میگوید: از میان ایشان بیرون بیایید و جدا باشید و چیزهای ناپاک را لمس نکنید. یک مسیحی نباشید مگر اینکه بخواهید واقعاً با تمام وجود مسیحی باشید. نگویید که عیسی شما را خوشنود ساخته است اگر او واقعاً شما را راضی و خوشنود نمی سازد. پولس در اینجا می خواهد این مطلب را بگوید: خدا از ریاکاری بیزار است و صداقت را از ما می خواهد. اگر چنین کنیم، آنگاه این وعده های عالی را از خدا خواهیم شنید که او ما را پذیرفته و پدر ما خواهد بود و ما پسران و دختران او ایمانداران به خداوند عظیم و مقدس واقعی او خواهیم شد. شما نمونه ی آن پسر یا دختری خواهید بود که باعث افتخار و جلال پدرتان خواهد شد. مردی پسری داشت که به دانشگاه رفته بود. پسر کم کم نسبت به پدرش بیگانه شده و از او فاصله گرفت. او هنوز پسر آن مرد بود. اما روزی آن پدر به من گفت: دیگر نمیتوانم به عنوان یک پدر با او رفتار کنم. نمیتوانم دیگر به سادگی آنطوری که یک پدر با پسرش صحبت میکند با او حرف بزنم. خدا در اینجا میخواهد این مطلب را بگوید. اگر شما ایماندار به عیسی مسیح هستید، خدا همیشه پدر شماست. این حقیقت را هیچگاه فراموش نکنید. آنچه خدا در اینجا میگوید این است که او میخواهد به عنوان یک پدر با شما رفتار کند. او میخواهد شما مانند فرزندش باشید. اگر شما به امور دنیوی و شهوانی آلوده شوید، اگر آنچه میگویید و ادعا میکنید نباشید، اگر یک زندگی ریاکارانه دارید، از یک چیز میتوانید مطمئن باشید: خدای پدر شما را تنبیه خواهد کرد. دوست من، خدا نمیخواهد به طور دائم و همیشه شما را تنبیه کند. به همین دلیل است که او از شما میخواهد از میان آنان بیرون آمده و به نزد او بروید، جدا شده و چیزهای ناپاک را لمس نکنید. آنگاه خداوند میتواند با شما یک رابطه صمیمانه و نزدیک مانند پدر با فرزندش داشته باشد. خدا شما را دوست دارد.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.